خارج اصول فقه جلسه 92 دوشنبه 1 سه 1402.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دو تا سوال شده از درس‌های گذشته پاسخ بدیم و بریم سراغ مطالب جدید. یکی از فضلا نوشتن که شما در درس دیروز اشاره کردید به 3 رفتار نسبت به معاملات، رفتاری که باب معاملات رو مثل باب عبادات میبینه، اصلا یه اصل تعبدی حاکم میکنه، و رفتاری که برعکس میگه اصلا ما در معاملات رفتار تعبدی نداریم، و این وسط قول سومی، قول معتدلی که نه 100% انکار میکنیم، البته نمیپذیریم هم زیاد، که البته ما اینو انتخاب کردیم. بعد نوشتن که خب یعنی اینا درسته، من دیروز گفتم، ولی ایشون نظرش اینه که تأسیسات شارع کم نیست، ورود شارع به عنوان تأسیس در احکام وضعی انگشت شمار نیست. به عنوان مثال معامله‌ای که شارع باطل میدونه ولی عرف باطل نمیدونه، این 1. 2، اصل لزوم صیغه. 3، شرایط صیغه، مازویت، عربیت، موالات، مانعیت سباوت و شرطیت بلوغ، شرطیت مالکیت برخلاف عدم شرطیت آن در نزد عقلا، لذا عقلا بیع فضولی رو صحیح می دانند، لزوم مالیت داشتن مبی، حکم تلف مبی قبل قبضه من مال بایعه، خیار مجلس، اینا همه از تأسیسات شارعه. من یه شوخی به دوستمون بکنم، دارید شوخی میکنید، دارید جدی میگید؟ این اشکال حالا تموم شد دیگه. اینا تأسیسات شارعه، شارع لزوم صیغه داره؟ حالا یه زیدی گفته، خب از خودش سوال کنید. شارع مقدس میگه صیغه باید حتما ماضی باشه، عربی باشه، یعنی یه مرد هندی هم میخواد معامله کنه باید عربی بخونه؟ اگرم بعضیا گفتن خب بی خود کردن دیگه، من جسارت باید بکنم دیگه، اینجا نمیتونم خودم کنترل کنم. نمیدونم، عدم مالیت در عقلا نیست، فقط شارع مالیت مبی رو، مالیت به معنای اهم از یعنی ارزش یا مالکیت و عقلا قبول ندارن، لذا بیع صحیح، بیع فضولی رو صحیح میدونن. کجا عقلا بیع فضولی رو؟ عقلا میگن بیع فضولی متوقف بر اجازه چیزه، مالک. خوشحرم میگه اینه که شما ردیف کردین 3 4 5 6 7 8 9 یکی دو تاش میشه مثلا گفت مثل تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، اینم معلوم نیست چون عقلا تا جنس و طرف تحویل نده. اولا خب معمولا عقلا صیغه که نمیخونن، بله عقلا چیکار میکنن؟ جنس و تحویل میدن، لذا اصلا تو معاملات عقلا مورد نداره. حالا مثلا یه بعضی جاها که مثلا سند رو تنظیم میکنن که اونم قبض حساب میشه، تنظیم سند و هم که سند رو تنظیم کنند و کلید رو بدن کفایت میکنه. اجمالا از این موارد که شما شمردید یکی دو تاش مثلا خیار مجلس، خیار مجلس معلوم نیست عقلا این نباشه، تا تو مجلسه طرف اگرم وا به قوله وا می قوله، حالا کس برگه تو بنگا مثلا صحبت بکنن، حالا به قول آقایون سیغم بخونن، بعد دیگه واقعش من هرچی فکر میکنم نمیخوام، میگه خب بسیار خب خدا پدرت من چه زودی گفتی. اینجوریه. حالا ممکنه بعض مثلا خیار حیوان تا 3 روز، خیار حیوان معلوم نیست عقلا این نباشه، چون حیوان گاهی عیبش ظاهر نیست، ممکنه ضعف اعصاب داشته باشه، مرض قند داشته باشه، فشار خون داشته باشه، به هر حال اینا یک جایش مثلا بعد 2-3 روز خودشو نشون میده. اینا تعبدی نیست، ما هی نگاه تعبدی داریم به این جور مسائل. بنابراین دیگه این بیشتر نپردازیم به این اشکال، اشکال جناب ایشون وارد نیست. آقای حسن ابو محمد نوشتن که این اشکال رو دقت کنید، اشکال حساسیه. نوشتن که آیا اشکال دوم اطلاق مقامی بر بدلهای 2 و 3 وارد نیست؟ زیرا در آنجا بیان شد که ممکن است شارع بیان کرده باشه به دست ما نرسیده باشه. در این 2 مورد نیز ممکن است شارع بیان کرده به دست ما نرسیده. همچنین در 3 شاید شارع تصرفات در معاملات را بیان کرده به دست ما نرسیده. متوجه اشکال شدید دیگه؟ دوستمون میگن که شما در اطلاق مقامی نپذیرفتید، گفتید اطلاق مقامی باید بگید در مقام بیان بود و به دست ما و نگفت. خب این فقط مال جلسه حضوره. خب اون راه‌های بعدی، راه بعد از استکشاف بود، اطمینان بود، یکی هم سلوک عقلا، حالا اگه اونم جز سوال ایشون باشه، خب شاید شارع فرموده رد هم کرده دست ما نرسیده. ببینید بزرگواری که اشکال کردید، در اطلاق مقامی قوامش به عدم البیانه، نه عدم وصول بیان. ببینید اطلاق مقامی باید بگیم در مقام بیان بود، بیان نکرد. اگر بگی در مقام بیان بود، نمیدونم کرده یا نکرده، به دست من نرسیده، این دیگه اطلاق مقامیش نمیگم، این همونه میشه که بعد ما میگیم باید از طریق اطمینان و سلوک شارع و گستره شریعت و اینا وارد بشه. توجه بکنید فاضل، اطلاق مقامی که قوامش به عدم البیانه با بعدی ها که قوامش به عدم البیان نیست، قوامش به عدم وصول بیانه. میگیم آقا ما از رفتار شارع میفهمیم که اگر مخالف بود بیان میکرد، به دست ما میرسید، عقلا دارن عمل میکنن، هیچی نگفته، دست ما نرسیده. ما نمیگیم یقین میکنیم، ما میگیم چی؟ اطمینان میکنیم، اطمینان میکنیم. پس فرق این راههایی که اضافه کردیم با اون اطلاق مقامی، قوام اطلاق مقامی به عدم البیانه، قوام بعدی ها به عدم وصول بیانه. اینا حواستون باشه. مثلا قاضی قبح عقاب بلا بیان قوامش به عدم البیانه یا عدم بیان واصله؟ قبح عقاب بلا بیان قوامش به عدم بیان واصله، در جایی که رسوندن تکلیف خود شارع باشه. بله اگر یه جا به عدم البیان واقعا باشه قاعده جاری نمیشه. پس اینم سوال خوب دوم. البته سوال اولم از جهت اینکه رفع توهم میکرد سوال خوبی بود. میخواد بریم سراغ بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم بگم نگید فلانی فراموشکاره، نه، داریم وارد بحثی میشیم آقایون، دیگه شاید آخرین بحثمون هم باشه تو بحث صحیحی و اعمی که دیگه تمام میشه بحث انشاءالله. اگر سال آینده توفیقی باشه درسا که شروع بشه میریم سراغ بحثای بعد. یه دو تا بحث کوچولو داریم دیگه وارد خود اصول میشیم. حالا هنوز مثلا تو مقدمات کفایه هستیم. این از بحثای مهمه و من انشاءالله تمامش میکنم. حالا اگه حتی هفته آیندم تمام نشد و قرار گذاشیم که بعد درسمون غیر حضوری باشه، یه دو سه جلسه غیر حضوری ممکنه، شاید هم پشیمان بشیم و حضوریش کنیم. حالا تا ببینیم چی میشه. آقایون از امروز به مناسبت بحث صحیحی و اعمی وارد بحث بسیار مهمی میشیم تحت عنوان، حالا عربیشو بخواد برگه رو نگاه کنید، برگه جدید رو، الاصول العملیه و شک فی المعاملات. درسته؟ عنوان اینه دیگه. یعنی اگر ما به 1001 دلیل اطلاقی نداشتیم، عمومی نداشتیم، یه چیزی هم ما اضافه کردیم، ما چی بود؟ ابدال. این اصطلاح داره حالا میاد تو اصول، تا حالا کسی به کار نبرده. جانشین های اطلاق لفظی، ابدال الاطلاقات تعبیر کردیم که همینایی بود که 1 2 3 4 شمردیم. آقا اگر اینا هیچ کدام نبود، خب معلومه نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی در معاملات اگر شک کنیم چیه؟ اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد که این بحث صحیحی یا اعمی چه ارتباطی داره. خب میدونید که اگر همراه ما روان اومده باشید درک میکنید تو بحث صحیحی و اعمی بنا شد که مثلا صحیحی ها نتونن به اطلاقات تمسک کنن، نتونن به اصول عملیه تمسک کنن، اصول عملیه مرخص. اعمی ها میتونن. به این مناسبت افتادیم تو این بحث. آقای آخوندم که خلاصه میکنه بحث ها رو آورده، جای دیگه ما سراغ نداریم. یعنی اگر از من سوال کنید جای دیگه داریم فضای مناسب این بحث، نداریم. خب اگر اینطور رو همینجا کارشو تمام کنیم دیگه، این چند جلسه رو اختصاص بدیم به این مسئله. اقتضای اصول عملیه در شک در معاملات چیه؟ تا دلتون بخواد ما در معاملات یا مستاقن شک میکنیم یا حکمن. من شک میکنم فلان معامله رو با شما انجام دادم یا ندادم، شک میکنم دین شما رو ادا کردم یا نه. این معاملات که میگیم معاملات بالمعنی العامه ها، همه این مثال ها هست. شک میکنم مثلا چقدر جنس به شما فروختم، 50 کیلو برنج فروختم یا 100 کیلو فروختم. اینا اگر دقت کنید شبهات به قول آقایون موضوعیه، به قول ما مصداقیه، به دلیلی که داریم میگیم تعبیر موضوعیه درست نیست. ولی تا دلتونم بخواد شبهات حکمیه داریم. یه چند تاش از مکاسب بگید. مکاسب از همون اول کتاب البی مطرح میکرد صیغه میخواد یا نمیخواد. معاتات مفید ملکیت هست یا نه، اصلا معاتات به درد میخوره یا بیخاصیته. صیغه چطور، عربیت چطور، موالات چطور، مازویت چطور. بعد میومد تو ادامه آیا باید عوض حتما عین باشه، معوض باید عین باشه، شرایط عوضین، تقدیم قبول بر ایجاب میشه، تقدیم قبول بر ایجاب، آیا بی با استدعا درسته. حالا دیگه تو مکاسب نبود ولی تو شرح لمعه بود. اگر در طلاق خول که یه زنی باید یه چیزی به شوهر بده تا طلاق واقع بشه، یه کسی بگه اینو من میدم، پدر دختر بگه من میدم، پدر دختر بشه متبرع دادن فدیه، آیا درسته؟ یا باید یه ثالثی غیر شوهر و زوجه بیان، ببخشید خود زوجه باید فدیه رو بده. اگر معلوم شد خانمی که تو طلاق خول فلان آپارتمان رو داده تا شوهرش مطلقش کنه، معلوم شد که این آپارتمان مال دولت بوده، مستحقتن للغیر کش شد. آقا همینطور مثال بزنید، شبهات موضوعیه به قول آقایون، مصداقیه به قول ما، و شبهات حکمیه. آقا اصل عملی چیه؟ اونجایی که اطلاقی عمومی نداشته باشیم. من یواش تو پرانتز میگم، فکر نمی کنم رو مسلک ما با اون دیروزا، با اون ابدال، با اون جانشین ها، ما یک مورد در شبهات حکمیه داشته باشیم که شک کنیم. چرا؟ شک میکنیم، ولی همشو با همون اطلاقات و عمومات و دیگه چی بود؟ اون جانشین ها همه را حل میکنیم. شما اگر تا زورم مثال بیارید، یا من با اوفو بالعقود حلش میکنیم، یا با تجارتن انتراز، یا اهل الله البی، یا الناس مسلطون. این خیلی عجیبه، با الناس مسلطون، با اون تفسیری که ما داریم ازش که تو کتاب آوردم. آخه 4 تا تفسیر داره، اگر 3 تا یا 4 تا تفسیر داره الناس مسلطون، با اون تفسیری که ما ازش دفاع میکنیم. ولی حالا اگر موردی پیش اومد یا یک کسی قبول نداره اونه که ما میگیم، مثل که خیلی ها قبول ندارن، میخوان سراغ اصول عملیه برن. ضمن این که در شبهات مصداقیه که دیگه اون عمومات نمیاد، که اگر مثلا من شک کنم معامله که با شما انجام دادم درست انجام دادم یا باطل، این دیگه با اوفو بالعقود نمیشه درستش کرد، که چون شبهه چیه؟ موضوعی است. اصلا من جنس رو به شما فروختم یا نفروختم؟ من جنس رو به شما فروختم یا نفروختم؟ چقدر فروختم؟ در شبهات موضوعی بلدی دیگه، اصلا جای عمومات و اطلاقات نیست. یعنی اونجا ما هم قبول داریم، اونجا دیگه نوبت میرسه به اصول عملیه. حالا ادامش هم برگه رو بخونید، مرتبتر از درسه. آقایون اصل عملی چیه؟ قرار شدم فکر کنید، نمیدونم دیشب چیکار میکردید، فکر کردید نکردید. به هر حال حالا خوشبختانه فکر کردن یه عنصری است که در همه حال آدم میتونه فکر کنه، یعنی منافات نداره، مگر خیلی سوپر باشه، یعنی آنکات باشه، تو یه جس که میره یه جای دیگه فکرش کار نکنه، و الا خب فکر کردن منافات با هیچ کاری نداره. خب مخصوصا با نماز و اینا که دیگه منافات نداره، با دستشویی رفتن و اینها، خیلی وقتا انسان اونجا یه چیز به ذهنش میاد. خب اینه که خیلی اهل وقتن آقایون همیشه یه دفتر اینجوری تو جیبشونه، تا مثلا حتی پشت فرمون یه چیز به ذهنش میاد میترسه یادش بره، تا بره خونه بره منزل فوری اینو یادداشت میکنه تو این دفتر، البته رانندگیش هم حواسش باشه که چیزی از دست نره. من و شما در مقابل وقتمون مسئولیم، فکر نکنیم دست خودمونه، زی حقیم زی تکلیفیم. من حالا اگر این لیوان آبو اینجا بریزم دور، همه تون دیگه پشت سر من اقتدار نمی کنه. اگر قبلش میکردید میگید من دیدم استاد علکه آب و رخ بیرون، اسرافه، درست هم هست، حرامه دیگه، حرام مسلمه، اسراف حرام مسلمه. ولی اگر مثلا یک ساعت کنار حوض فیضیه آدم بشینه، هی حرفای اراجیف، اون چه کار کرده، اون حالا غیبتم نباشه ها، تهمتم نباشه، خب از وقتش چی میشه؟ ببینید زیل، چون تابستونم نزدیکه، زیل وقفو هم انهم مسئولون، اونم وقتی که مثل من و شما وقتمون و خودمون و اینا سهم امامی. درسته میگن الناس مسلطون علی اموالهم، اما من و شما مسلط نیستیم، اینو چیکارش میکنیم؟ عادت نکردیم واقعا فکر کنیم، جسارت نباشه، یه مقداری فکر کنیم، باید بلرزیم بترسیم. چطور تلف میکنیم وقت و خوب این جواب، اون روایت قدم از قدم بر نمیداره عبد تا از چهار چیز سوال کنن، از عمرش، از جوانیش. جالب اینه جوانی جدا میاد دوبار سوال میشه. ما اینجوریه، یعنی ما چند وقت پیش تلویزیون یه برنامه ای داشت، خیلی هم من یعنی پیش نمیاد گوش کنم، شاید داشتم عبور میکردم دیدم تلویزیون ما، خب گاهی دستش هم برای مسخره کردن بازه، حالا کار خوبم خیلی میکنه وقت بی انصافی نشه، دیدم داشت به لحن مسخره میگفت کنم فلان آمریکایی گفته ما دلمون میخواد احمق باشی، داشت مسخره میکرد. اینا چی هن؟ چه موجودی هن که یکی از اندیشمندانشون گفته ما میخوام اصلا احمق باشی؟ حالا شاید هم بد ترجمه کردن ها، اون مثلا یه چیز دیگه ای گفته، ترجمه فارسی دم دستش میشده احمق. مسخره میکرد تلویزیون که خب این اینا چجور آدمی هن؟ خب میدونی که اونا بر اساس اومانیزم همینطوره، یعنی نگنم اقتضای فکرشون لیبرالیسم اومانیسم، حالا همه اینا میخوره، یا سکولاریسم، هر کدام از یه جهتی آزادی اراده انسان، رهایی انسان، اینکه انسان خودش قانون گذاره. خب بلزا میگه من اصلا نمیخوام دانشمند بشم، نمیخوام ایستاده بر قله باشم، این معناشه دیگه، درستم میگن، مسخره کردنم نداره، داره اقتضای فکرشو میگه. ولی خب من و شما که نمیتونیم بگیم، هیچ طلبه ای، هیچ دانشجوی، هیچ استادی نمیتونه بگه من دلم میخواد احمق باشم، یعنی از وقتم استفاده نکنم. ما مکلفیم، حال چه خوشمون بیاد چه نیاد. به هر حال، حالا یه پرانتزی شد عرض کردم، بگذاریم. آقایون، آقای آخوند هم در همین بحث، کدام بحث؟ صحیحی و اعمی، هم در بحث حدود 200 صفحه برید جلوتر کفایه، در بحث دلالت نهی بر فساد، بحث مهمیه، نهی شارع از معامله ای یا از عبادتی آیا دال بر فساده؟ اگر فرمود فلانجا نماز نخوان، یا فرمود فلان معامله رو انجام نده، یعنی فاسده، یا مثلا نهایتا حرام باشه، نفاسد، دلالت و نهی علل فساد در معاملات یا در عبادات. آقایون، ایشون هم در اینجا مجال حاضر، هم در اونجا میفرماید اگر دستمون از اطلاقات و عمومات کوتاه شد دیگه ابدال هم ایشون نداره، مثل دیگران که ندارن ایشون هم نداره، حال ما اضافه میکنیم و دستمون از ابدال هم کوتاه شد، اصل عملیمون اصل فساده. علما فساد یعنی چه؟ فساد مقابل صلاح نیستا، فساد یعنی عدم ترتب اثر، همین که میگیم بی فاسده یعنی بی اثره، این فساد مقابل ترتب اثره. میگه ما چیزی به نام اصل ترتب اثر نداریم، برعکس اصل چی داریم؟ عدم ترتب اثر داریم. ایشون هم در اینجا داره هم در اونجا، ولی من میخوام این دوتا عبارت رو تحویل شما بدم. میدونید چرا؟ چون یه فرقی بین این دوتا هست، فرقی بین این دوتا هست، گرچه من تو برگ گفتم ولی ممکنه برای بعضی ها سخت باشه. نگاه کنید عبارت آقای آخوند رو، صفحه 183 دیگه، همون بالاها باید باشه، لو شکه بند دوم، لو شکه، البته شکه هم میتونید بخونید، یعنی لو شکل فقیه، اگر فقیه شک بکنه، لو شکه فی اعتبار شیء فی المعاملات عرفن، مثلا نمیدونه در اینجور جاها عقلا اقدام میکنن یا نمیکنن، شک میکنه عرفن، فلا مجاله برای تمسک به اطلاقات معاملات در عدم اعتبارش. اگر نمیدونی عقلا اقدام میکنن یا نه، برو ببین میکنن یا نمیکنن. نمیتونی به اطلاق احل الله البیع اوفو بالعقود تمسک کنی، بل لابد من اعتباری، باید رعایت کنی. مثلا نمیدونی این مقدار قرار رو عقلا قبول دارن یا نه، اصلا در شرکت عقلا قراری باشه انجام میدن یا نه. اگر شک داری حق نداری به اطلاقات، لعصالت عدم الاثر بدونهی، چون اصل فساد داریم، یعنی اصل عدم ترتب اثر بدون اون رعایته. اینو داشته باشید. میریم 100 صفحه بعد، بیشتر 240 صفحه بعد، حالا کتابه ما اینطوریه، میگه که اما صحه فی المعاملات. ببینید در اونجا بحثش همینه که اگر شک کنیم در صحت و فساد، اولا یه تذکر میده، من این تذکره رو خوشم اومد براتون بیارم آوردم، وگرنه در بحث ما الان دخالت مستقیم نداره. از خارج دقت کنید ببینید صحت، صحت معامله، صحت مجعول شرعیه یا نه، بطلان چطور؟ میگیم این معامله صحیح است، این معامله باطل است، صحت و بطلان مجعول شرعی است یا نه؟ نگاه برگه نکنید، گرچه بکنیدن جواب سوال من در نمیاد. بله بلند بگید. بطلانش که مجعول شرعی نیست، همین میخواستم لیز بخورید که خوردید. بطلان یعنی ترک فعل. اگر میگیم مثلا فلان جا شارع گفته به این باطله، این از مسامحات، میدونید که یعنی نفرموده صحیحه، همین. پس اونی که مجعوله چیه؟ صحت. ولا بطلان که دنیا همینطوره ها، مثلا اگر گفتن قانونگذار گفته این معامله باطله، یعنی نگفته صحیحه، حتی اگرم بگه باطله معناش اینه که به نظر من صحیح نیست. یعنی من پس صحت رو بگید، نگید اما صحت و البطلان. آقای آخوند میگه صحت باید شارع جعل کنه، البته صحت کلی نه صحت جزئی. الان نگاه کنید، اگر من این خودکار رو، این روان نویس رو به شما فروختم و بعد گفتیم معامله این روان نویس صحیحه، این صحت جزئی حکم شرعیه؟ بگید آقا دیگه میترسید بعد. نه، این جزئی که تطبیق حکم شرعیه، و الا حکم شرعی احل الله البیع کلیه. اول اینا رو میگه، میدونید برای چی؟ اینا رو میگه تا زمین چینی کنه، بفرماید ما در صحت اثر شرعی میخوایم. خب اگر شک داریم، اطلاقات و عمومات هم نداریم، از ترتیب اثر یا عدم ترتیب اثر؟ عدم ترتیب اثر. نگاه کنید عبارت رو، اما صحت و فی المعاملات فهیه تکون و مجعوله. خیلی حواسش بوده نگه صحت و بطلان که بعد ما اشکال بگیریم. میگه صحت مجعول شرعیه، چون ترتب اثر بر معامله به جعل شارعه، ترتیب شارعه، ولو امضا باشه. بالاخره امضا که باید بکنه. آقای کس میگه مگه شارع تأسیس داره؟ اکثرا امضا داره. میگیم باشه، امضا باید امضا کنه یا نه؟ همین که امضا کنه میشه چی؟ میشه مجعول شرعی دیگه، میشه مجعول شرعی. گاهی شارع تأسیس میکنه، گاهی شارع امضا میکنه، بالاخره باید ورود کنه به تأسیس یا به امضا. ضرورت انه لولا جعله لما کان یترتب علی. اینو میخوایم بخونید، لعصاله الفساد، یعنی اصل عدم ترتیب اثر. بله، صحت معاملات شخصی یا فسادش، مثل همین که خصوص این روان نویس رو من بفروشم به شما، خب بله این مجهول شرعی نیست، این تطبیق حکم شرعی بر مورده. بعد میاد جلوتر نگاه کنید، لا یخفا انه لا اصل فی المسئله لو شک فی دلالت نهی علی الفساد. این از اون بحثاییه که ما کارش نداریم. ببینید آیا اصل اولی دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت؟ میگه هیچ کدومش دلیل نداریم راجع به دلالت. اما اصل در مسئله فرعی یعنی فقهیه الفساد لو لم یکن اطلاقون او عمومون که اختزای صحت بکنه. پس ببینید ایشون داره با صوت آشکار فریاد میزنه که اصل فساد، اصل منع، اصل عدم ترتیب اثره. خب حالا آقایون، این اگه دقت کنید دو تا عبارت بود، درسته؟ عبارت اول که کوتاه بود با عبارت دوم که طولانی بود فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ ببینید در عبارت اول، من از شما جواب نمیخوام چون الان دارید میبینید، در عبارت اول فرض آقای آخوند جاییه که ما در معامله که با هم انجام دادیم، خب در معامله که با هم انجام دادیم نمیدونیم اصلا عرفیت داره یا نه. مثل که من و شما یه معامله اصلا آتی ابزار، میخوام یه مثالی واقعی بزنم، معاملات ابزارهای مشتقه میگن، میزنیم واقعا نمیدونیم عقلا قبول دارن یا ندارن، اختلافه، بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن. من مثلا مالکیت فکریمو به شما میفروشم نسبت به کتاب فقه و عقل، میخوام مثالی واقعی بزنم که تو دنیا اختلافیه. بعضی ها که میدونن اصلا مالکیت فکری رو قبول ندارن، فکر نکنیم همه دنیا پذیرفتن، میان یه دانشمند از پول مردم خورده دانشمند شده، حالا فقه و عقل هم نوشته فرض کنید، حالا بخواد اینو. اما خب بعضی هم قبول دارن، ما خودمونم قبول داریم تا میدونید تا یه سنینی، تا یه شرایط. خب اگر نمیدونیم اصلا عرفیت داره یا نه، حالا من حق مثلا اینو به شما فروختم، اصلا اینجا بحث شر نیست، بحث چیه؟ بحث عرفه. اما خیلی وقتا نه، عرفیت تمامه، میدانم عرف قبول داره، اما نمیدونم شرع قبول داره یا نه. میتونید مثال بزنید آماده که خوانده باشید؟ بحث صبی مراهق، بنابراین که بگیم شرعاً باطله برای ما مشکله، حالا روی جهات صبی مراهق اهل معامله. بعضی از این بچه بازاری ها تو بازار که بزرگ میشن، همون 10-12 سال که میشه دیگه خودشون یه پا بازاری هن دیگه. حالا این بچه معامله کنه آیا اعتبار داره یا نه؟ اینجا عرفیتش مثلا تمامه اگر ممیز مراهق اینا باشه، غیر ممیز باشه نه. اما شرعن شک کنی، شک کنی، عرفن تمامه، شرعن شک داریم. عبارت اول آقای آخون فرضش فقط جایی بود که حتی عرفن هم ما شک داریم، اما عبارت دوم میسازه جایی که عرفن شک داریم یا عرفن ارکانش تمام فقط شرعن شک داریم. این دوتا فرق این دوتا عبارته. انشاءالله اگر کفایه رو تدریس کردید، یه خواندن که گذشته، انشاءالله تدریس کردید این دوتا عبارت و فرقش رو به شاگرد بگید. خب آقایون بپرسم، تا اینجا تو تتبع نظر کی رو گفتیم؟ آقای آخوند، درسته؟ شد اصل فساد. ضمناً بگم بتونه بحث ایشون شبهات موضوعیه نیستا، شبهات چیه؟ حکمیه. چون میگه اگر اطلاق نشد، اگر عموم نشد، اطلاق و عموم همیشه مال شبهات حکمیه است، نه مال شبهات موضوعیه. پس ایشون در شبهات حکمیه رأیش اینه، ولی فکر کنید فقط ایشون میگه؟ خیر، آقای نائینی هم میفرمان، مدرسه آقای نائینی، اصلا من چرا اسم ببرم، مشهور امروز، من مشهور قدیما رو نمیگم، حواستون باشه، مشهور فل اعصار الجاریه، یعنی در این دورانهای متأخر همینه. ولی آیا مسئله مخالف هم داره؟ مسئله مخالف هم داره؟ من آقایون خیلی وقت به خاطر نوشتن کتاب وقت گذاشتم و یه چند نفر مخالفم پیدا کردیم، انشاءالله فردا بحث رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.
این بطلان جهل نیست؟
نه، این چیزه، این اگر حرمت باشه جهل، نه وس. ای کاش هم شما ملاحظه کردید سر درس.
آره من همی از اون،
ولی خب فردا میاد یا نمیاد؟
ان شاء الله خدمتتون میرسم. این مدتی نبودم اینا رو
خدمت. اینو فردا سوال کنید از من، چون اینو بعید میدونم از رفقا کسی بتونه پاسخ بده. اینو فردا یا برام پیام، اگه برام نشد بیه تو 902 پیام بدید. دارید 902 رو که ایتا اونو داشته باشه. 902 251 5243 من ایتا دارم. یه وقت اشکالاتی دارید اونجا وارد، من فردا میگم چیه اینا. اینا مال کجاست؟
هنوز هیچ جا نرفت، فقط در حدی که ببینید.
میدونم جز کدوم کارامون بوده؟
همون بحث غیبتتون بوده با مفهوم شماسی و عناصر شماری که داشته.
یعنی بحث مختلف هم مجرد کرد. خیلی زحمت کشتید که معلوم نیست. حالا میخواد چیکار کنیم اینا؟
ملاحظه بود اگر در خور انتشار هست بودیم
انتشار بود. باشه. جایی دارید من خودم صحبت کنم انشاءالله.
من مثلا دو سه تا مقاله قبلی که خدمت بود اول ملاحظه می‌کردید، بعد خودتون می‌فهمید مثلا این چه
برنامه دارید ادامه بدید یا نه، چون ممکنه مثلا بخواد ادامه بدید مثلا برسه به یک بچه معتنابی
یا دیدید در خور هست.
من قلم شما رو خیلی میپسندم، حالا باشی میبینم، فقط یک کمی ممکنه وقت ببره.
هزاره
نیست احتمالا بره تو هفته آتی آتی.
من گفتم شما اول تابستون رو بخرا به بال داشتن
در شما در سلامت. پس اینو یا پیام بذارید یا فردا یا شب.
بسه عدم بیانی که فرمودی اگر مثلا ما این که تحقیق شبهی شد که میگفت ما نمیدونیم بیان شده یا نشده، حالا اگر کسی تحقیق کرد دیگه اون مشکلش حله. درست دیگه؟
بله
جوابش همینه دیگه، که ما میگیم ما تحقیق میکنیم بدون تحقیق که باره مثلا چیز میشه مجموع رو میبینیم.
نه اشکال دوستتون رو میخواد جواب بدی؟
نه
اگه درست فهمیده باشم جواب مثبت. بفرمایید.
قاصد کرامت رو اگه از مقاصد حساب بکنیم، این تعداد زیاد احکام خلاف کرامت. مثلا های فاضل هم میگفتن تو بحث دفن میت کافر، اون که داریم از امام که میگن که چیکارش بکنیم اگه مرد، اونا میگن که چی ولش بکنی، کرامت نداره. یا حالا چیزهای دیگه، یا مثلا در مورد روایت خیلی زیاد در مورد حرومزاده بودن سنی ها زیادم هست، آخه یکی دوتا نیست که بشه کاریش بکنی، یا حالا خیلی زیاده. یعنی میخوام بگم حتی اگه کرامت رو بخوام قاعدم نگیریم پارادایم بگیریم، وقتی اینقدر مصادیق مثالای نقضی زیاد میشه، اگه کم بود میگفت مثلا این سند نداره این چی نداره، وقتی زیاد میشه اینو چطوری حتی میتونیم پارادایم رو بگیم هست؟
اولا کرامت که قطعا مقصد نیست، اون اگرم باشه تکریمه نه کرامت اسم مستری. وقت بودیم بگردیم ببینیم شرع مقدس تکریم انسان جز مقاصدش بوده یا نه. تکریم که قطعا بوده، مثلا تمام این بسادها برای تکریم انسانه، انسانی که
تکریم پسینی.
خب همون دیگه مقاصد که شد میشه پسینی دیگه، علیزا التزامات هم باید همینه. بله
نه اینه
اصلا چرا شعار واجبات و محرمات میاره تابع مصالح و مفاسد؟ به تکریم انسانه، منتها اصل انسانها، نه انسان خارجی با همه نقایصی که داره، اصل انسان. لقد کرمنا بنی آدم، اونم همینه. اینا رو از هم جدا کنید، شمایی که اهل دقتید طلبه باید. پس یه تکریم داریم، تکریم الانسان، تکریم پسینی به قول شما حاصل است رفتار شاره، شک نیست. کسی هم اگر رد کرد باید بگیم ما دعا کن، التماس دعا کن. اما بحث کرامت که انسان مکرمت داره، کرامت داره، خب قهرم میاد تو همین بحث دیگه پارادایم، از اونجا کنده میشه بحث مقاصد، میاد تو پارادایم. یا مثلا تو نظام، یه نظام احکام یه بند تسبیح داره که همون کرامت انسان باشه. بعد اینجا چند تا چیزه، یکی کیسایی به قول شما جوان ها پیدا کنید که بر این کرامت دخالت بکنه، کم هم نداریم تو شریعت. شما کار به مورد نداشته باشید، این که دفن میگه، این که هزار سال بعد از مرگش غیبتش حرامه، این که جنایت برش از جنایت بر حی بدتره و هاکس. این خب موارد اثباتی. میاد موارد سلبی، اینه که شما پیدا کرد. اینا رو باید مورد مورد بررسی کرد، ببینیم بعضی هاش ممکنه مثلا توجیه داشته باشه، بعضی هاش ممکنه ثابت نباشه، بعضی هاش ممکنه باز یه جور دیگه. حالا مثلا حرامزادگی اهل تسنن نمیخواد بگه حرامزاده هستن، که میخواد بگه اینها برخلاف اذن معصوم میرن به قول خودشون تو سرشون بخوره جهاد میکنن. جهادشون هم مثل جهاد داعش بوده، هیچ فرقی نداشته با اینا. بذار این حمله ها و این چیزا مورد رضایت معصومین نبوده. کنیز میگرفتن، با این کنیز همبستر میشدن، تولید بچه میشد در حالی که اذن مالک نداشتن. یعنی امام باید اجازه بده، امام هم که مثلا دایی نداشتن اذن امام بگیرن، بلکه مخالف امام. تو این فتوحات بنی امیه، بنی مروان، بنی العباس، اینا که معصومین حضور ندارن، حتی اون اولی و دومین ها همینطور، هیچ شاهدی ما نداریم که اهل بیت به فتوحات به این شکل راضی بودن. حتی فتح ایران به این شکل. خب این چه ربطی داره به کرامت؟ این یک مسئله فقهی حقوقیه. اگر گفتیم کسی صیغه عقد نخواند و این اصل رو زیر پا بذاره، بچه حرامزاده است، بگیم اینجا ربطی به شارع نداره. این مقصر کس دیگه است؟ مقصر اصحاب سقفه و نیساعدن، نه شارع. شارع میگه باید هر کسی با اذن مالک کار بکنه. شما میرید کنیز میگیرید، مالکش هم نیستی، معصوم هم اجازه نداده. خیلی هاشم هم رفتن بچه مردم و دختران و چیزای معصوم رو میگن، کار که الان داعش میکنه. اینه پس این یک. یا مثلا بحث حرامزاده بوی بهش نمیبره، یا مثلا حرفا قبلا رد کردیم، اینا از همونه است که باید به دیوار زد، محکم هم زد به دیوار. حرامزاده بوی بهش نمیبره، حرامزاده مجبور به گناه. اهل بیت چی به ما گفتن؟ گفتن ما هیچ وقت خلاف قرآن حرف نمیزنیم، هیچ وقت خلاف عقل حرف نمیزنیم. خب اینم پسی حالا اضافه کنید تا من ادامه بدم. مرده مثلا کافر رو دفن نکنیم، این سندش چیه؟ کجاست؟ با خبر واحدم که میدونی اینا ثابت نمیشه، چون حکم شرعی نیست که. شاید مورد بوده مثلا. خیلی مهمه که ما نگاهمون رو چه قرار بدیم. مثلا تو بعضی روایات هست که اگر مثلا تو کوچه، قدیما کوچه هم تنگ بوده دیگه، چی میگفتن کوچه؟ چی میگفتن؟
آشتیکانو.
مثلا اگر داره اهل کتاب میاد، تا از این بر میری هلش بده به طرف دیوار، حالا بعد هم فتوا میدیم. مثلا اینا مال دوران تقابله، نه دوران تعامل. ما ادعا میکنیم اسلامون جهان شموله، ما ام القرای اسلامیم، منتها خب اگه اهل کتاب داریم یا هلش بدیم به دیوار مثلا، نمیشه که. یا اون ادعاتو بردار، یا متناسب با ادعاد لباس بدوز. این طوریه. خیلی طول کشید دیگه.
در اینجا فرمان شما هم آخون درباره این که در شبهات حکمی نمیشه به اطلاقات تمسک کرد،
اگر عرفن، چون اگر عرفیتش تمام نباشه، اوفو بلغود احل الله البی، اگر نگیم نظر داره به جامعه شرایط شرعی، اما دیگه نمیتونیم انکار کنیم که نظر داره به جامعه شرایط عرفی. چقدر اشکال قشنگی، حیفی که تو درس نپرسیدی. اگر اینو فردا یادآوری بکنید من تذکر میدم. بعضی سوالات رو بعید میدونم مثلا دوستان بتونن راحت جواب بدن.
حضور زدن
باشه. بله.
میگم زور زدم حل کنم یه چیز در بیارم، دیدم یکی در نیست.
نه معلومه نیمتونیست. ما میشنم فقط با یا با 902 بفرستید. داره چه ماره رو سوال رو یا فردا بپرسید یا 902 شب بفرستید، من فردا جواب بدم. دوستانتون شماره دارن 902 251، غیر از این تو جیب 52 44. آره آقای همینه 902 دید گوشه 52 44، فکر کنم همین باشه. بله درست شد. ایتا دارم از آقای مصطفی درست شد بگیرم.